شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. صبح همگی بخیر، صبح شما هم بخیر، صبح خدا هم بخیر،
صبح زمستونتون بخیر.
منم خوبم، تو هم خوبی، ما خوبیم.
سرد شده ها.
آره
ویتامین مصرف بکنید. تنوع ویتامین ها در بدن باعث میشه که سیستم ایمنی بدنمون بتونه قدرتمندتر در برابر بیماری های مختلف باشه. ماسک زدن هم نیست، من چند وقتی دارم ماسک میزنم هم مثل شال گردن میمونه.
دو هفته اخیر که فکر کنم ضروری بود دیگه، واقعا 100 متری رو نهایت دیگه بیشتر نمیتونستیم ببینیم و خیلی مهمه. البته ویتامین هم اشاره کردی، خاطرم هستش که خیلی از پزشکان که در برنامه رادیو حاضر شدن معمولا توصیه میکنن که ویتامین رو در صورتی که بدن نیاز داره مصرف کنیم.
ویتامین سی بخوریم دیگه.
ویتامین سی آخه بازم توصیه میکنن که خود پرتقال یا نارنگی یا لیمو شیرین بخوریم، به خاطر اینکه در واقع اون فیبرهاش رو از دست ندیم.
خب اون فیبرا برای گوارش و اینجور چیزا، تغذیه‌مون رو مراقب باشیم.
بخورید آقا این ویتامین سی بخورید. الان تا آخر برنامه سیاوش بخواد اینو
نور خورشید کم میشه، خب خیلی لازمه برای بدن، مخصوصا خانم ها.
حالا ویتامین دی که حداقل ماهی یه دونه،
حالا دیگه به هر حال بر اساس تجویز متخصص دیگه کمک بگیریم از متخصصا،
خیلی نیازه برای ایمنی بدن ها.
ایمنی بدن مهمه دیگه. بریم به سراغ رادیو امروز. رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو به سراغ جهان اطرافمون میریم، میجوییم و میکابیم و سوال میپرسیم. یه سوال خلاقانه مطرح کن احسان. من بپرسم.
دوتا بپرسم.
چرا رنگ چوب قهوه‌ایه؟
احتمالاً به خاطر اون رنگدانه هایی که توشه دیگه.
چرا اول چوب سبزه، مثلا ساقه سبز، بعدن
خام؟ نرسیده. خب
نرسیده.
آره اون موقع شاید احتمالاً داره فتوسنتز میکنه بیشتر.
آره دیگه، وقتی سبزه داره.
آره بعد فرآیند فتوسنتزش تموم میشه، از یه مکانیزم دیگه احتمالاً.
نمیدونم جوابش رو، نمیدونم. حالا تو یه سوال بپرس.
دو تا ظرف داریم.
خب
تو یه ظرف یه آب با دمای 70 درجه داریم. تو یه اونی که 70 درجه است چقدر طول میکشه یخ بزنه؟
چه سوال جالبیه. به هر حال باید گرما از دست بدن دیگه. آه. هر دو برای که یخ بزنن دیگه.
مثلا بگیم 60 درجه، این 30 درجه، این 60 درجه. 30
یعنی
درجه
یه دیگه که بعد دو برابر طول بکشه.
اینطور به نظر میاد.
دما دو برابره دیگه.
دماش دو برابره.
یکی 30 درجه، یکی 60 درجه.
30 درجه یه تو 30 دقیقه یخ میزنه، 60 درجه یه تو چند دقیقه؟
من بگم؟
بگو.
هر دو همزمان یخ میزنن.
نکته عجیب اینجاست. اون ظرفی که آب 60 درجه زودتر یخ میزنه. دقیقاً سال‌های سال این باعث حیرت فیزیکدانا بوده و کسایی که تجربه اینو متوجه میشن. اینو بستنی فروشا تدریجی فهمیده بودن که شیر و شکر میخته هم میزدن
دماش بیشتر باشه اون که یخ میزنه. اون
قبل از اینکه دماش بیاد پایین، یعنی مثلا ولرم بشه. آها. بعد بذارن تو یخچال، میدیدن زمانهایی که عجله داشتن داغ بوده میذاشتن زودتر یخ میزده. چند تا پاسخ احتمالی علمی براش آوردن، پاسخ قطعی قطعی هنوز بهش نرسیدن. یه دانش آموز دبیرستانی به نام امپمبا اولین بار متوجه این میشه که هم خواستن تو مدرسهشون بستنی درست بکنن. بعد با معلم فیزیک مدرسه مطرح میکنه، با هم دیگه میشینن اینو چند بار آزمایش میکنن. معلم فیزیک اصلا حیرت زده میشه، اول جدی نمیگیره حرف این دانش آموزو، بعد میره یه جای دیگه چند نفر دستیاراش میگه تو آزمایشگاه اینو انجام بده ببینید درست میگه یا نه. بعد میبینن اونا میگه آره ما مثلا دمو بالاتر رو میذاریم زودتر یخ میزنه. بررسی میکنن میبینن که احتمالاً اونی که دمای بالاتری داره گازهای کمتری داخل اون مایع هست برای اینکه بخواد انرژی از دست بده، چون دماش رفته بالاتر، زودتر جریان همرفتیش متفاوته. 7-8 دلیل ریز اینجوری آوردن.
جریان همرفتیش بیشتره دیگه.
متفاوت‌تره برای یخ زدن نسبت به اونی که دمای پایین‌تری داره. نوع جریان همرفتی اونجا متفاوت صورت میگیره. بعد چون اولین بار معلم فیزیک این دانش آموز مسخره کرده، گفته بود برو بابا تو فیزیک اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. دمای بیشتر، زمان بیشتری طول می‌کشه که بیاد پایین افت بکنه دیگه. تو فیزیک عادی اینو نداریم. مگه تو فیزیک امپمبا این باشه؟ اسم پسر امپمبا تو دنیای فیزیک تو اینجوری باشه. بعد وقتی که می‌بینن که نه این داره کار می‌کنه درسته، اسم این پدیده رو می‌ذارن اثر امپمبا.
چقدر خوب، چه معلم خوبی بوده که به نام خودش ثبت نکرده.
آره.
به نام دانش آموزش ثبت کرده.
به نام خودش گذاشتن.
خب بریم به سراغ آقای میثم موسوی و مروری بر مهم‌ترین خبرهای دنیای علم و فناوری. بی‌درنگ می‌ریم به سراغ پرونده ویژه.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم راهکار روباتیک برای کاهش زمان بسته‌بندی و بارگیری محموله‌ها در صنایع پتروشیمی. مهندسان یکی از شرکت‌های دانش بنیان سیستم روباتیکی برای بارگیری و بسته‌بندی محموله‌ها را به بازار معرفی کرد که به گفته اونها کاربرد این محصول باعث صرفه‌جویی در زمان میشه. یکی از محققان این شرکت دانش بنیان گفت دستاورد این شرکت شامل بارگیری تمام اتوماتیک برای بارگیری بسته‌های پتروشیمیه و این محصول از بسته‌بندی تا بارگیری رو به صورت کاملا اتوماتیک انجام میده. یکی از دغدغه‌های صنعت پتروشیمی زمان بر شدن بارگیری محصولاته که این دستگاه قادر بازه زمانی 45 دقیقه بارگیری رو به 15 دقیقه کاهش بده. این بارگیری روباتیک علاوه بر حوزه پتروشیمی برای سایر خطوط تولید کاربرد داره. محققان ایرانی از هوش مصنوعی برای پیشبینی ویژگی‌های سرطان استفاده کردند. پژوهشگران ایرانی روشی نوین با استفاده از هوش مصنوعی برای پیشبینی فسفوریلاسیون تیروزین ویژگی مشترک بسیاری از سرطان‌ها ابداع کردند. فسفوریلاسیون فرایندیه که در اون گروه فسفات به پروتئین‌ها افزوده میشه و نقشی کلیدی در سلول‌ها ایفا می‌کنه. پژوهشگران روش مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیشبینی تغییرات ترمودینامیکی ناشی از فسفوریلاسیون تیروزین طراحی کردند. این روش با استفاده از داده‌های تجربی پروتئین‌ها قادر تغییرات بی‌ثبات کننده رو در ژن‌های مرتبط با سرطان پیش‌بینی کنه و غربالگری سریع فسفوریلاسیون رو امکان پذیر می‌کنه. و در پایان یک شرکت دانش بنیان ایرانی از دستگاه میکروسکوپ مجازی تعاملی رو نمایی کرد که به متخصصان پاتولوژی در 27 حوزه تخصصی خدمات مشاوره ارائه می‌کنه. این سامانه هوشمند به طور کامل بومی سازی شده و امکان اسکن نمونه ها و تولید لام دیجیتال رو فراهم میکنه. لام دیجیتال از طریق بستر آنلاین به متخصصان ارائه میشه و با نظر جمعی تشخیص نهایی به پزشک جراح ارائه میشه. مدیرعامل این شرکت با اشاره به کاهش هزینه ها گفت که این سامانه با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی مثل یک شبکه اجتماعی برای متخصصان پاتولوژی عمل میکنه. این سامانه تا الان نزدیک به 900 عضو داره و متخصصانی از کشورهای هند و عراق هم به اون پیوستند. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. ما رو در فضای مجازی میتونید دنبال بکنید با این نشانی
@radium. آخرش هم یو ام داره. تو جوری من همراهی کردی گفتم الان این مدلی میخوای بگی، آخرش هم بگو دیگه. یو ام داره یه
رادیوم @radium.
آره @radium.
@radium. رادیوم.
آره یه لوگو نارنجی رنگ، یه رادیو هم وسط.
خواهش می‌کنم مهمان برنامه رو شما معرفی کنید. بله، در پرونده ویژه خانم دیانا قاسم‌زاده
می‌خوام گفتگو کنیم. دو نوبت پیشتر در خدمتشون بودیم، تشریف بودن برنامه رادیوم و این شب‌ها که دیگه به قول معروف هوا سرد و دور هم نشینی ها و مهمانی ها حالا گپ زدن رو بیشتر هستش. فیلم علمی، سریال علمی تخیلی، کتاب علمی تخیلی معرفی بکنیم که هم جذابیت داشته باشه، سرگرمی باشه، همین که از دنیای علم و تخیل هم فاصله نگرفته باشه.
خب بریم به سراغ محیط جانبی با خانم دیانا قاسم‌زاده.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امروز قراره چند تا سریال، انیمیشن و کتاب رو معرفی کنیم.
با محیط جانبی شروع میکنیم دیگه. نه
بله بله.
سریالی که این روزا راجبش صحبت میشه به نوعی داره ما رو متصل میکنه به آینده.
بله. دیدید سریال رو؟
نه هنوز.
ببینید. فکر کنم بعد از امروز مجاب بشین و علاقه‌مند که ببینید. سریال فضای علمی تخیلی خیلی جذابی داره. توی دو تا دهه میگذره، 2030 و 2090. پیشرفت‌هایی که توی این دو تا دهه صورت میگیره خیلی جذابه و بعضیش رو آدم فکرشو نمی‌کنه. یعنی متفاوت هست از بقیه فیلم‌ها و سریال‌هایی که دیدیم. اما حالا قبل از این ماجرا می‌خوام یه سوال ازتون بپرسم. شما فکر می‌کنین که توی دهه 90 2090 دنیای ما قشنگ‌تره یا زشت‌تره یا ترسناک‌تره؟ چجوری تصورش
می‌کنین؟ ندارم زیباتره. تردید ندارم،
ولی منم تردید ندارم که به جذابیت دنیای الان نیست. یعنی همه چیز خیلی سریع،
خیلی جذابه. انسان هوش مصنوعی حاکم شده، حکمران شده در کره زمین. دیگه انسان نمیتونه هر کاری انجام بده، همینجوری نمیتونه غذا بخوره، هی غذا بخوره، هی به نوعی مصرف بی‌رویه داشته باشه، بعد بره مریض بشه. نمیتونه به این راحتی درختا رو ببره، طبیعت رو آسیب بزنه.
آره، ولی در این حال من تصورم اینه که زندگی حتی 2090 هم نه 2000 شاید 2040 میلادی، یعنی شاید 20 سال دیگه انقدر ماشینی تر از امروز خواهد شد و انقدر قواعد زیادی حاکم بشه که اون راحتی زندگی رو از ما بگیره.
مثل این میمونه
امکانات که... نه ببین امکانات نه. میاد
تو بیا همین الان برو
آسایش
بره.
میاد اما آرامش رو از ما میگیره.
60 سال پیش مثلا زندگی که در همین تهران انجام میشد، توالت ته حیات بود، بعد زمستون میرفتیم چه کار سختی بود. بعد برای ما الان خیلی مسئله راحت شده، موضوع خیلی راحت شده. این راحتی ها تداوم داره، من فکر نمی کنم زندگی سخت تر بشه.
آیا مثلا وقتی دور هم میشینیم نمیگیم یادش بخیر قدیما مثلا شبا میرفتیم شب نشینی چای دم میکردیم؟ چای دم کردن الان یه چای
همیشه خودمون رو متصل به گذشته میندازیم.
به هر حال بخشی از لطف زندگی.
شما چای کیسه‌ای می‌خوری دوست من؟ من خودم هنوز چای دمی می‌خورم.
آخه دمیامونم دمیه، دیگه دمی با واقعی 25 دقیقه طول می‌کشه دم بکشه.
بابا خب زمان می‌بره دیگه. اجازه بدید بریم به سراغ محیط جانبی. بله. گفتید دو تا تاریخ 2030 و 2090 رو داره مطرح می‌کنه. بله. من همین الان می‌تونم حدس بزنم که 2030 احسان مو نداره سرش، سنش بالا رفته و احتمالاً یه خورده شکمت هم بزرگ شده احسان.
نکته جالبش اینه کجا بود؟ احسان احتمالاً سنش خورده بالاتر رفته. چقدر دقیق و ظریف. 7 سال دیگه 6 سال دیگه احسان سنش بالاتر رفته.
شاید تا موقع یه علمی بیاد که سنتون خب ثابت بمونه. به لحاظ ظاهری و جسمی تغییر نکنه.
سنم که نه احتمالاً ظاهرم دیگه.
آره یعنی سن
زمانی که شاید موهات هم نریخته باشه،
چون الان اونم نریخته باشه.
ریخته ولی در اومده مثلا دوباره. آره. یه دارویی زدی در اومده. آره.
حالا من اگه بخوام صحبت کنم، دنیای 2030 یک میزانی تکنولوژیش از ما بیشتره. مثلا توی این فضا یه جذابیتی که داره اینه که خاطراتشون رو سه‌بعدی تجربه میکنن. یعنی فیلمی که میگیرن سه‌بعدی میرن داخلش. مثلا اگر پدر اون شخص فوت کرده، میره کنار پدرش میشینه،
همون فراجهانی که با متاورس ممکنه رخ بده.
بله دقیقاً. اما 2090 ش خیلی
دنیا متفاوته دیگه.
آره. خیلی ماشین نداریم، اما یه اتفاق خیلی بدتری افتاده، اینکه جمعیت خیلی کمه. به خاطر
خوبه
یک
که جمعیت کره زمین کم بشه، کل کره زمین رو عرض کنم نه کشور، وقتی کل کره زمین جمعش کم بشه، محیط زیستم از دست این انسانه.
آره برای محیط زیست
وضعیتش بهتر شده دیگه.
منابع بیشتر، جمعیت کمتر، توزیع بیشتری صورت میگیره.
امیدوارم اصلا انسان کوچ کنه از زمین بره. توی این فیلم آیا اشاره میکنه به گروهی از انسانهایی که به جای دیگه میرن برای زندگی؟
توی این سریال به جای دیگری نمیرن، اما به زمان دیگری میرن. حالا توی اتفاقی که این جهان تجربه میکنه به این شکله که جمعیتش چرا کم شده؟ به خاطر اینکه یک جنگ اتفاق افتاده و آدم‌ها به شدت کاهش پیدا کردن. فکر کنم این مدل کم شدن آدم‌ها خیلی چیز جذابی نباشه. انقدر جمعیت کم شده که با حالا یک سری امکانات تکنولوژیک یک سری آدم میگذارن. یعنی وقتی شما تو خیابون راه میرین، آره تصور میکنید که یه سری آدم هم اطرافتون هستن، توی فضای لندن میگذاره. آره مثلا شما وارد فضای حقیقی که میشی میبینی که نه این آدم ها وجود ندارن. اما یه اتفاق خیلی جذابی توی این داستان میفته، حالا من برم سراغ خود اصل داستان بهش بیشتر میپردازم، در رابطه با نکات مثبتی که این دنیا داره. حالا داستانو بخوایم اشاره بکنیم، در رابطه با یه شخصیت دختری به نام فلین فیشر هست که آدم جاه طلبیه، دوست داره جایگاه و قدرتی به دست بیاره. توی حوالی سال 2030 زندگی میکنه و خیلی تو بازیهایی که همراه با هوش مصنوعی خیلی توانمنده و واقعیت مجازی رو تجربه میکنه. یه بازی به این خواهر که یه برادری هم داره که اون هم تو بازی خیلی خوبه پیشنهاد میشه و بهش میگن بیاین این بازی رو بکنین، چون شخصیت فیشر خیلی خوبه توی بازی، بیا بازی بکنیم و ما بهتون یه مبلغی رو میدیم به صورت روزانه، مبلغ خیلی زیادی. خب شرایط مالیشون خیلی خوب نیست این خواهر و برادر. برادر تازه از جنگ برگشته، قبول میکنن، اما وقتی وارد این واقعیت مجازی میشن میبینن که اصلا وارد بازی نشدن، وارد یک دنیای دیگه شدن.
آه عجب.
بله، وارد، البته به لحاظ زمانی در سال 2090 قرار میگیرن و از این دختر خواسته میشه که یک سری پروژه هایی رو اونجا انجام بده.
یعنی سفر در زمان، در همین جهان یه سفر دیگه کردن، رفتن جلوتر.
بله،
در دنیای موازی نرفتن.
بله بله. حالا به چه شکل اتفاق میفته؟ به لحاظ ذهنی از طریق ذهنش کنترل میکنه و در اونجا یک جسم مشابه جسم خودش براش طراحی کرده که شبیه خودشه و وارد اونجا میشه، پروژه ها رو انجام میده. به لحاظ بدنی خیلی قوی تر، رزمی کار میشه، میتونه مبارزه بکنه، توانایی اینجا نداره و اینا خیلی براش جذابه. اما در ادامه اتفاقاتی میفته که آسیب میبینه توی این مبارزات و تصمیم میگیره که انصراف بده. اما خب چون
انصراف بده از بودن در اون دنیا،
بله، چون باید هر بار دستگاهو بذاره، به لحاظ فکری وصل شه به 2090.
یعنی از همین کلاه خودها هستش.
بله،
کلاه خودهای دیجیتال.
بله. اما خب چون مادر نابینایی داره که به مرور نابینا شده و اون گروهی که استخدامش کردن بهش میگن که ببین اگر شما بیای برای ما کار بکنی، ما کاری میکنیم که نه کار میکنه مادر درمان بشه. آه. که البته این اتفاق هم در نهایت نمیفته، ولی پروژه رو ادامه میده. حالا چیزی که برای خود من خیلی جذابه چون طرفدارشون هستم این بود که البته من خودم بعد از مدتی فهمیدم تهیه کننده اجرایی این کار جاناتان نولان و لیزا جوی که سازندگان وست‌وورد هم هستن انجام دادن و به نظرم خیلی کار جذابیه بعد از سریال وست‌وورد. البته آقای جاناتان نولان اخیراً یه کار فال اوت هم داشتن که از روی یک بازی هست و به نظر من خیلی هم خوب عذاب در نیومده.
دیگه خانواده نولان هستن دیگه، فعلا بلیتشون برده در سینما و در
بله.
سریال سازی.
این بخش رو من حالا پیشنهاد میکنم که مخاطبینمون سریال رو حتما ببینن، مطمئنم لذت میبرن. بله.
خب بریم این موسیقی رو بشنویم با هم دیگه. گوش بدیم لطفا. آنچه که شنیدید بخشی از موسیقی همین سریال هست، سریال محیط میانی یا محیط جانبی که همونطور که اشاره کردن ما رو یک سفری به آینده میبره. انگار که این سریال‌ها دارن سعی میکنن به نوعی انسان رو آماده بکنن برای مواجهه با این جهان جدیدی که هر لحظه نو میشه. این موسیقی هم موسیقی جالبیه.
بله.
چه ویژگی داره که اون رو متمایز میکنه از باقی موسیقی‌های سریال؟
من چیزی که به تجربه توی این موسیقی‌ها تجربه کردم اینه که از سازهای مثلا برقی فکر میکنم استفاده شده و بیشتر استفاده میشه. یعنی یک جورایی
فضاسازی الکترونیکی انجام میشه.
بله بله، فضاسازی که مثلا 200 سال پیش خب نمیتونسته انجام بشه، با دستگاه ها انجام شده. اینش برای من خب خیلی جالبه. موسیقی خودش خیلی فرد رو توی فضا میبره و بعدش موسیقی که بالا میره قشنگ بحران رو به فرد انتقال میده و حس میشه که انگار دنیای جدیدی قراره تجربه بشه. یعنی با موسیقی که در ظاهر بدون کلام هست حس تمام فیلم رو انتقال میده که آقای مارک کوربن اون رو ساختن، آهنگساز و موسیقی دان کانادایی که یکی از آهنگسازان مطرح کانادا هستن. از ساخته‌های دیگه ایشون هم فیلم مکعب هست، فیلم جادوگر که تو سال 2015 ساخته شده و فانوس دریایی در سال 2019. جوایز زیادی هم گرفتن که از جمله اونها جایزه جمنای و جایزه جنی در موسیقی هست.
ادامه موسیقیشو بشنویم یه خورده الان اینجا، بعد برمیگردیم ادامه میدیم.
Thank you.
صبحتون بخیر. همچنان گفتگوی من و احسان مهرجو با خانم دیانا قاسمزاده ادامه داره. درباره سریال‌های علمی تخیلی داریم صحبت می‌کنیم، جوانب مختلفش رو بررسی می‌کنیم. به قول فرنگی‌ها اسپویل کردن یا لو دادن قصه فیلم تو کار ما نیست. ما صرفاً داریم تصویری از اون سریال رو و هیجانی که در اون وجود داره رو با شما در میون می‌گذاریم. بریم به سراغ یک سریال دیگه خانم.
بله، سریال آخرین بازمانده از ما یا The Last of Us. به نظرم سریال خیلی خوش درخشید. از روی بازی ساخته شده، بازی دلستاباس که خیلی از قضا در جهان پرطرفدار، گرافیک بالایی داره، جهان سازی خوبی داره.
سریالش
خیلی وحشتناکه، بازی هم خیلی وحشتناکه،
کارهای خطرناکی بکنه آدم.
بله دقیقا همینطوره. اما داستان راجب چیه؟ راجب یک بیماری که از طریق قارش انتقال پیدا میکنه. حالا شما تصور بکنید، ما همین یکی رو دیگه توی این دنیا نداشتیم که از طریق قارش ها ما بیمار بشیم. به چه صورت اتفاق میفته؟ دانشمندی که توی این فیلم صحبت میکنه ادعا میکنه که اگر دمای زمین افزایش پیدا بکنه، امکانش هست که قارش ها توی بدن ما رشد بکنن. و ویژگی قارش ها چیه؟ اینکه کنترل میزبان رو به دست میگیرن
و اون کاری که اونا میخوان رو ما باید انجام بدیم.
بله بله.
خب این اتفاقا من یادمه که زمانی که آنونس این فیلم آماده شده بود و منتشر شده بود، تو فضای مجازی به عنوان یه دستاورد علمی جدید داشت بهش اشاره میشد و خیلی‌ها در واقع باهاش ترسیدن، انگار که تصویرسازی که از اون دانشمندان انجام شده بود که داشت توی یک مصاحبه تلویزیونی
دهه 60 میلادی
رو داره نشون میده، داشت توضیح میداد که اگر دما تغییر بکنه در زمین چه اتفاقی میفته. بله. و حالا در واقع اون اتفاق رخ داده.
درست.
و خیلی ترسیدن که نکنه واقعا قارچ‌ها چنین مصیبتی رو ایجاد بکنن. ما می‌دونیم که داستان علمی تخیلی درسته که بخش زیادیش خیال هست، ولی به هر حال در پیوند با موضوعات علمیه.
بله.
همیشه یک گروهی از دانشمندان در پشت صحنه دارن کمک میکنن به قصه پردازی. در این سریال آخرین بازمانده از ما چه میگذره؟
در خصوص این سریال هم من خودم تحقیق میکردم، یه سری گمانه‌زنی هایی هست که امکانش هست همچین اتفاق بیفته و از طریق قارچ انسان بیمار بشه و خب در نهایت کشندگی داشته باشه براش. اما
اینکه کنترلگری رو به دست بگیره قارچ، اونه که خیلی ترسناکه.
مغزم فرمان بده کارهای عجیب غریب بکنی،
حالا فکر نکنم در حد این فیلم قرار باشه کنترل رو به دست بگیره، ولی خب اون هم در حد گمانه‌زنی بود، فکر نمی‌کنم به لحاظ علمی 100% تایید شده باشه. حالا اگه بخوایم به سریال بیشتر بپردازیم، سریالی هست در ژانر علمی تخیلی که همین بحث بیماری بخش علمی تخیلیشه و وحشت که آقای مهرجو فهمیده قرار بترسیم دیگه. معمولاً فیلم‌ها و سریال‌های الان یه پاش میره توی وحشت ژانر علمی تخیلی و زیر ژانر بقا هست که افراد تلاش میکنن برای زنده موندن. به پاندمی میپردازه که از طریق قارچ کوردیسپس روی مغز انسان ها تأثیر میذاره و اونها رو به جنون میکشه. انسان های مبتلا شده کم کم بیناییشون رو از دست میدن و نقطه وحشتناکش اینجاست که به سمت آدم های دیگه میرن و باعث مرگ بقیه آدم ها میشن.
او.
البته این بیماری از طریق هوا انتقال پیدا میکنه،
چون قارچ هام هاکا در واقع از طریق هوا جابجا میشه
و این موجودات شبه زامبی خودشون اصلا شبیه قارچ میشن. اینش جذاب بود برای من. رنگ رنگ
بازی شاید جذاب باشه، ولی تو خود سریال خیلی جذاب نیست. فکر بکن
خود رنگی رنگیه،
بیماری قارچی بگیری، بینایی تازه شدی، بعد حالا شروع کنی بری بقیه رو
و صورتت هم قارچ باشه
بگیری.
خب نمیدونم، این سریال دیدنش جالبه. خب میترسیم که شب خوابمون نمیه برکه. آخه خانم،
آخه ما اصلا یک لذت زندگیمون اینه که بترسیم.
واقعا من برام قابل درک نیست، چون خودم جانب وحشت رو دوست ندارم.
بله.
واقعا. اما پرطرفدارترین ژانر دنیا.
منم عجیبه، منم دوست ندارم احسان.
پر مخاطبه،
چون بنز کافی من هر روز با هر روز تو رو میبینم دیگه. برام ژانر متقابل دیگه.
من
چرا شب خونه بخوام بریم؟ اما بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیوم رو بشنویم. از سریال آخرین بازمانده از ما میریم یک راست به سراغ ماده تاریک.
میلیون ها ساله که انسان ها در قبایل دور هم جمع میشن، اما عصر اینترنت امکان تشکیل و اداره این قبایل رو از قبل آسون تر کرده. آیا شما بر اساس سرگرمی ها، علایق تخصصی و یا جهتگیری های سیاسیتون دور هم جمع میشید؟ اگر پاسخ مثبته، پس شما هم اکنون عضوی از قبایل مختلف هستید. قبیله عبارت از گروهی از افراد مرتبط با هم که رهبر مشترک دارند و ایده مشترکی را هم دنبال می‌کنند. قبایل میتونن بزرگ یا کوچک باشند، اما هر یک بر هدفی خاص تمرکز دارند. بنابراین برای تشکیل قبیله قبل از هر چیزی باید خواسته این مشترک و روشی برای برقراری ارتباط اعضا با یکدیگه داشته باشی. در رأس هر قبیله موفق هم رهبری پرشور و متحد وجود داره که خدمت به مردم رو از منفعت شخصی خودش بالاتر میدونه. در واقع قبیله یعنی باور. اگر شما به کاری که انجام میدید باور داشته باشید، شما یک استراتژی درخشان دارید. مثل اینکه روزتون رو چگونه گذروندید، اهمیت این سوال بسیار بیشتر از چیزیه که فکر میکنید. کسانی که به کار خودشون علاقه دارند اثرگذارتر هستند و بیشتر از همه تغییر ایجاد میکنند. دگراندیشان با زیر سوال بردن وضعیت کنونی این حقیقت رو کشف کردند که تنها یک نفر قادر تفاوت بزرگی ایجاد بکنه. اما باید بدونید در بازاریابی ثبات وجود نداره. اگرچه که انسان همیشه در ذات خودش گمان میکنه که جهان هستی از ثبات برخورداره، ما تصور میکنیم که موتور جستجوی گوگل در 5 سال آینده همچنان در رتبه اول باقی میمونه. کاربران همچنان با صفحه کلید تایپ میکنن و هواپیما تنها وسیله سفر هوایی ماست. اما این تصورات اکثرا اشتباهن. در نظر داشته باشید که فرار از ثبات فرصت بزرگی رو برای شما به وجود میاره، چرا که همراه با تغییر جهان قوانین هم تغییر خواهند کرد. اگر اصرار بورزید که بازی امروز رو با قوانین دیروز اجرا کنید، به معنای اینه که در دام یک استراتژی کوتاه بینانه گیر افتادید. اکنون جهان متحول شده، صنایع تغییر میکنند و در نهایت از بین میرن. اگر دیروز راه و روش موفقی برای کسب درآمد داشتید، دلیلی نداره که فردا هم با همون روش به موفقیت برسید. در نهایت باید بهتون بگم که فلسفه وجودی هر قبیله ایجاد راهی برای اعتراض و خروج از شرایط کنونیش. هر قبیله با قبایل دیگه و هر رهبری با رهبر دیگه متفاوته. ماهیت رهبری اینه که دست از تکرار کارهای گذشتگانتون بردارید، چرا که در غیر این صورت پیرو محسوب میشید نه رهبر. اگر میخواین رشد کنید باید مشتریان رو پیدا کنید که خواهان پیوستن به شما باشن، باورتون کنند و به شما کمک کنند که روز به روز بیشتر پیشرفت کنید. در کتابیوم امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب قبایل به نویسندگی ست گودین بود. این کتاب جزء کتاب‌هایی که مربوط به حوزه بازاریابیه و به شما کمک می‌کنه برای رسیدن به موفقیت در زندگیتون رهبری خوب و اثرگذار باشید. ممنون کتاب پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. کتابیوم رو همراه با مروه کاظم‌زاده شنیدیم و بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم. قیافه من؟
آره فکر کنم قارچه در دستر کرده نه؟ اسم قارچه چی بود خانم؟
کوردیسپس.
کوردیسپس داره اثر میذاره رود؟ نه این
موقع گلوتو پاره کردم
موقع
اثر میذاره. موقع میتونیم
یه سریال ترسناک رو تا چند لحظه پیش معرفی کردیم، آخرین بازمانده از ما، گفتیم که برسیم به ماده تاریک. الان وقتش که بریم سراغ ماده تاریک.
حالا اگر بخواین هم چون الان برنامه کتابیمو داشتیم میتونیم من الان به انیمیشن بپردازم بعدش بریم سراغ انیمیشن. اینن که امروز میخوام معرفی کنم انیمیشن ربات وحشی هست که خیلی هم
پرطرفدار.
بله خیلی درخشیده.
یعنی سریال یا فیلم سینمایی؟
فیلم سینماییه.
فیلم سینماییه. احسان جان ربات وحشی.
بله.
چه حسی داری؟
وایلد ربات. من اصلا علاقه‌مند به انیمیشن نیستم راستش رو.
کارتون اصلا نگاه نمی‌کردم.
اصلا.
من وسایلمو جمع کردم.
خیلی کم، خیلی کم.
حالا میشه احسان رو وسوسه کنیم که این انیمیشن رو ببینه؟ اگه قرار باشه که وسوسه بشه، چه چیزی وجود داره تو این انیمیشن که برای شما جالب بوده؟
مادرانگی یک ربات.
یعنی که رباتیکه، همون هوش مصنوعی دیگه، تلفیقی بله. از رباتیک و هوش مصنوعی بله. که جهان آینده
و خودشو بازسازی میکنه به خاطر یک بچه زاغ و تبدیل به یک مادر میشه
به خاطر یک بچه زاغ.
آره.
داستان چیه؟ یه خاطر
انیمیشن ربات وحشی که حالا ژانرش هم علمی تخیلی و ماجراجوییه، راجع به یه رباته که البته اسمش رازوم 7134 هست که به همراه چند تا ربات دیگه هم نوعش، البته زمان در آینده است، سقوط میکنه روی بخشی از زمین که محیط وحشیه، یعنی جنگله و حیوانات در اون زندگی میکنن و تنها کسی که جون سالم متاسفانه به در میبره، یعنی متاسفانه برای دیگران، خوشبختانه برای
ما. یعنی باقی ربات از بین میرن؟
بله.
ربات و انسان با هم؟
نه نه، چند تا ربات هم سقوط میکنن.
با چی سقوط میکنن؟
با چیزی شبیه یه هواپیمای مدرن تر.
چه جالب، دنیای تصور
توی جزیره.
بله، میافتن توی یک جزیره.
احسان، ربات ها بلیط بگیرن، کارت پرواز بگیرن، برن سوار هواپیما بشن.
و عجیب تر اینکه اصلا خلبان های ربات باشه.
آره دیگه، اینا هم هست.
و حالا جذابیت این ربات رازوم 7134 این هستش که یه ربات کمک کننده است، یعنی هر جوری شده میخواد به بقیه کمک کنه.
روحی مثل من داره دیگه
خیلی.
و وقتی وارد این فضای جزیره میشه دنبال حیوانا از این ور به اون ور میدوه، میگه مثلا شما کمک میخواین من بهتون کمک کنم.
زبان حیوانا رو بلده؟
نه، به زبان انگلیسی صحبت میکنه و همه حیوانا هم که خب زبان اونو متوجه نمیشن فرار میکنن از دستش، تا اینکه متاسفانه یه خرس به دنبالش میفته و شروع میکنه ربات به فرار کردن و پاشو میذاره روی خونه یه قاز. آره متاسفانه
قاز از بین میره.
بله،
ربات انقدر بزرگه.
آره خیلی بزرگه، تخماش هم به این میره. ولی خوب که رازوم چک میکنه میبینه یه تخم زنده است،
یعنی
توش یه چیزی هست. آره با اون چشمش که مثلا حالا قابلیت های بیشتری داره میبینه اون توی موجود زندهی هست و هر جور شده دیگه سعی میکنه اینو سالم نگهش داره. در این بین یه روباهی به اسم فینک میاد و خب چون دوست داره که این تخم رو بخوره هر جور شده تلاش میکنه که بگیره از ربات، ولی
روباه میاد.
بله، یک روباهی توی اون جهان قصه تو اون جزیره هستش و نمیذاره، رازوم نمیذاره که اونو بخوره. بعد روباه میبینه که این چقدر توانایی داره، به چه شکلایی داره سعی میکنه اینو زنده نگه داره، میگه ببین اصلا من بهت کمک میکنم بزرگش کنی، بیا اول سن باید یاد بگیری بهش غذا بدی. بعد چیکار میکنه؟ دنبال غذاهایی میفرستش که خودش دوست داره. مثلا میگه که بیا برو براش صدف بگیر، خودش صدف دوست داره.
آو کلک میزنه.
دقیقاً. بعد میبینه که نه خیلی مثل که ماجرا جدیه، روباه هم خب در اصل یعنی یه جنبه روانشناسیش هم خیلی عمیقه، روباه هم خیلی تنهاست. کمک میکنه بهش و دوست میشه. در ادامه یه ساریق مادر یه موش میاد میبینه این رباتو و بهش میگه که تو باید به این غذا بدی، بزرگش کنی و شنا کردن و پرواز کردن بهش یاد بدی.
تو مسئول این جوجه هستی.
آره و اینجا یه وظیفه پیدا میکنه، چیزی که از اول دنبالش بود. و به هر ترتیبی شده همه وارد رو بهش یاد میده. اما خب این جوجه از اول جدا بوده از بقیه دیگه، شنا کردن یاد میگیره، میره سمت پرندهای دیگه، پرندهای دیگه نمیپذیرنش.
آه مثل جوجه اردک زشت.
دقیقاً. و بهش هم میگن که ما نه تنها تو رو نمیپذیریم، و اینکه آیا باخبر هستی که این رباتی که تصور میکنی مادرت باعث مرگ مادر واقعیت شده.
او اینجا با حقیقت روبرو میشه.
بله بله. و حالا مدتی هم فاصله میفته، اما شخصیت رازوم تمام تلاشش رو میکنه، باعث میشه که بچه‌اش متوقف نشه و در نهایت یک پرواز کننده خیلی خوب و توامند بشه که حتی دیگران رو بتونه هدایت کنه. به نظرم داستان خیلی داستان
جالبیه. ببینید نکته که جالبه اینه که داره حس دگرخواهی رو نشون میده. ترسی که ما از دنیای هوش مصنوعی ربات‌ها داریم داره انگار کنار میره و ما با یک موجودی روبرو هستیم که بالا باید بهش بگیم ربات هوش مصنوعی که میتونه بفهمه و میتونه احساس وظیفه بکنه که باید یک کار معناداری انجام بده. بعد برای همه ما رخ میده که یک حادثه ای رو ایجاد بکنیم. مادر اون جوجه را به نوعی تو اون حادثه از دست رفته، ولی خودش میاد سعی میکنه جبرانش
کنه، خودش ارتقا میده که بتونه مادرانگی بکنه براش.
چقدر داستان جالب. من حتما دوست دارم این ربات وحشی رو برم ببینم.
خیلی جذاب.
یک فیلم سینمایی هست و دوبله که نشده هنوز، نه به فارسی.
من خودم زبان اصلیش رو بله بازی نویسی دارم، اما توی پلتفرم ها هست، مخاطبین میتونن اونجا ببینن.
احسان وسوسه شدی بری ببینی؟
نه زیاد، چون یه دلیلی هم دارم.
چه دلیلی؟
کلا من ارتباط خوبی با حیوانات ندارم، بعدم نمیاد ازشون، ولی خب خیلی ارتباط خوب دارم، هم ربات هم
خوبی ندارن.
آره متقابل.
خب برای اینکه احسان راضی از برنامه امروز خارج
کتاب
بشه
کتاب.
بریم یه کتاب معرفی کنید. حتما. کتاب ماده تاریک لطفاً.
تصور کنید توی راهرو هزاران در وجود داره و شما وارد هر کدوم از این درها که میشین یک دنیای جدید از ورژن زندگی خودتون رو تجربه میکنید.
آه چه جالبه.
آره این اتفاقیه که توی کتاب ماده تاریک میفته.
داستانه اینم یا کتاب علمیه؟
یه کتاب رمان علمی تخیلی هست در رابطه با جهانهای موازیه، این که در رابطه با حالا منشور به من کمک کنن، در رابطه با مکانیک کوانتومی که میگن هر تصمیم شما شما رو وارد یک تجربه جدید و یک دنیای جدیدی میکنه
و حتی هر چیزی میتونه تغییر رفتار بده در موقعیت‌های مختلف.
بله بله. حالا بخوایم بیشتر به خود داستان بپردازیم، شخصیت اصلی ما که جیسون نام داره یک استاد دانشگاه فیزیکه و همسر داره، فرزند داره. داره، از همه چی راضیه تا اینکه دوستش رایان یک جایزه فیزیکی در حالا دنیای داستان خیلی جایزه بزرگ است به نام جایزه پاویا رو برنده میشه و شب که جیسون میخواد خونه بره به خودش میگه من هم شاید اگر بچه دار نمیشدم، اگر توی حرفه خودم جدیتر میموندم، الان جایزه برای من بود.
آها، داره شرایط زندگی رو به عنوان موانعی برای پیشرفت خودش
دقیقاً میبینه. و بعد از گذشت چند لحظه کسی میاد با اسلحه جلوش رو میگیره، سوار ماشینش میشه و مجبورش میکنه به یک انبار بره، اونجا لباسهاش رو عوض میکنه با این جیسون و بیهوشش میکنه. صبح که جیسون از خواب پا میشه میره سمت خونش، میبینه خونش مدرن شده، وسایلش تغییر کرده و تعجب میکنه. بعد میره پیش دوستش توی کافه، دوستش میگه من تو رو نمیشناسم. بعد دیگه اینقدر تعجب میکنه پا میشه میره بیمارستان و میگه که اگه میشه نقشه مغزی از من بردارین و حالا اطلاعاتش رو میده و اونجا بهش میگن که شما همچین همسری نداری، همچین آدمی هست اما همسر شما نیست و اصلا هم پسری با این نام ماهیت خارجی نداره.
انگار که در واقع با عوض کردن لباس اون هویت قبلی خودش رو دست داده.
بله، البته خیلی ماجرا پیچیده تر از این حرف هاست. از قضا اون شخصیتی که لباسش رو عوض کرده که یک نسخه دیگه از خودش بوده.
اوه عجب.
آره، و چون اتفاقا اون دلش این زندگی جیسون رو میخواسته و اتفاقا خودش جایزه پاویا رو برنده شده بوده، اون جیسون دو، میاد که خودشونو جابجا کنه و حالا جیسون میمونه و تلاش برای اینکه بتونه دوباره زندگی خودش برگرده.
دلش تنگ میشه با اینکه اون جایزه هر رو داره، اونی که آرزوش بوده رو به دست آورده.
وضعیت مالی خیلی خوب، جایگاه، مقام و میگرده دنبال زندگی خودش رو از طریق یه ماجرای به نام گربه شرودینگر که البته آقای مشرو باز شما اگر توضیح بدید.
داستان معروفه در دنیای فیزیک. بله. آقای شرودینگر و اون ماجرای گربهش.
یه جعبه ای داریم، یه گربه داخلشه، یه ماده رادیواکتیو هم اونجا هستش. میگه تا زمانی که در جعبه باز نکردید نمیدونیم و نمیتونیم مطمئن باشیم که اون گربه زنده است یا در اثر پرتوهای رادیواکتیو از دنیا رفته. فقط میتونیم یه احتمالی بدیم، بگیم با چه احتمالی زنده است، با چه احتمالی احتمالاً گربه مرده. آره، نه لزوم من. و مکانیک کوانتوم هم مکانیکی بر مبنای احتمالات، یعنی ما احتمال حضور الکترون یا ذره رو در نقطه خاصی میایم مشخص میکنیم. یه تابعی داریم، تابع شرودینگر و تابع موج.
من که احتمال نشدم. حالا
بر مبنای احتمالات هست.
منم یه کوچولو بیشتر توضیح بدم. اتفاقی میفته روی یک نظریه داشته کار میکرده جیسون و اون جیسون دو اونو میتونه کاملش بکنه، که همینطور که آقای مهرجو گفتن یه مکعبی درست میکنه که میشه یه گذرگاهی وارد جهانهای موازی شد، که البته ممکنه زنده بیرون اومد، ممکنه مرده بیرون اومد. و این جیسون دو که داره یه سری تحقیقات رو انجام میده اولین کسیه که میتونه برگرد، میتونه خارج بشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ این وارد دنیای جدید میشه جیسون یک، امیدوارم اینا با هم قاطی نشه، و همکارانش میگن ای این برگشت زنده است، خیلی خوشحال میشن، میخوان روش تحقیقات کنن، ولی میگه من اصلا نمیشناسم شما رو. و حالا هر چه شده میخوان اطلاعات ازش به دست بیارن، این اطلاعاتی نداره و فرار میکنه و ادامه ماجراها.
خب بعد کتاب رو بخونیم. وسوسه شدی برای خوندن احسان دیگه؟
چون میدونم ماده
تو هم داره و
با توجه توضیحی که تو کتاب داده شو که این داستان به چه صورت هست، ماده تاریکی با اون ماده تاریکی که ما در دنیای نجوم داریم خیلی قرابتی نداره،
فقط از این اسم استفاده
شده. آره، چون ماده تاریک ماده که ایجاد گرانشی میکنه که ما نمیتونیم ببینیمش، ولی خب اینجا اصلا داستان
یک جرمیه که
حد میپره و اینها.
من بامزی قوی ترین خرس جهان.
بامزی
دیده بودی؟
نه، من
گفته قرقره نمیخورد
پسر شجا نشون دادم دیگه. آره سابقه دیگه. انیمیشن دیدن من به همون دوران برمیگردم.
دیگه ندیدی بعدش؟
نه دیگه، شاید آخری که دیده باشه هم فوتبالیستا اینا بوده.
والی هم ندیدی؟
نه.
خیلی فیلمای مهمی ان اینا، باید ببینی.
ندیدم متاسفانه. حالا چه متاسفانه، خب خوشم نمیومد.
تو نه سریال میبینی، نه فیلم سینمایی میبینی، نه انیمیشن میبینی.
سینما اینا میبینی؟ بذار اینجوری بگم، واقعا میگم تو فیلم دیدن
کمدی این روزا رو میبینی که
اون که اصلا جزء مهمی از زندگی تو فیلم دیدن واقعا اسم کارگردان و هنرپیشه اینو تو ذهنم نمیمونه.
آها.
یعنی مثلا بعضی وقتا دوستان همکاران نشستی صحبت
کردی این فیلمو دید،
بعد مثلا میگم نه، بعد تعریف میکنم مثلا بازی
آره
فلانی کردم، بعد
آره
داستان من تعریف میکنم یادم میاد که اینو دیدم.
ولی بیایم ربات وحشی رو شروع کنم به دیدن.
ببین اگر خوشت اومد منم میبینم.
باش،
به من پیشنهاد بده.
متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. خانم دیانا قاسمزاده امروز در پرونده ویژه برای ما مفصل پیشنهادایی داشتن، یک سفره رو چیدن از آینده که از فیلم ها و سریال های علمی تخیلی گرفته تا انیمیشن و کتاب. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. آیادم هم نره، خانم سعدآبادی هم هستن. روز و روزگار بر شما خوش.
حرف اول رو چه کسی میزنه؟ حرف آخر رو چه کسی میزنه؟
درسته که حرف اول آخر رو من میزنم، اما هر هنری ابزار و فن خودشو داره.
آلتون، فن و هنر آشپزخانه.
میدونی اگه وقت نداری یا اگه آشپزی دوست نداری یا تو که مهمون سرزده داری ولی شامو نهار نداری یا همیشه آماده است به آ غذای خوشمزه است به آ دیگه جمعتون جمع خاطرتون جمع هست به آ به آ به آ به آ به آ به آ
جمعتون جمع خاطرتون جمع.
مسیری تازه در صنعت لوازم خانگی، یخچال فریزر دو قلوی دوریندور مجهز به سیستم سرمایش فریزی، یخساز خودکار و تولید یخ کامل و خرد شده، آب سرد کنه متصل به آب شهری، دسترسی آسان‌تر به مواد غذایی، زیبا و بروز. یخچال فریزر اکسپلور دی پوینت تلفیقی است بی همتا از تکنولوژی و هنر. یخچال فریزر دو قلوی دوریندور اکسپلور
دی پوینت، شایسته خانه تو.
شروع یه روز درخشان با قهوه طلایی بوکشتاین، شروع یه پیاده روی پاییزی با نوشیدنی قهوه بوکشتاین، شروع یک کار تازه با قهوه سه در یک بوکشتاین، شروع یه روز خوب با قهوه های بوکشتاین.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و میخواست این کار رو استارت بزنه.
از همه ظرفیت های صدام استفاده میکنم، ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمیکنم بگم سلام عرض میکنم عرض ادب کنم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان، حامی پادکسترهای جوان.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر. میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان،
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه دوستان. ممنون هستم که در این بخش گزارش خبری با من همراه هستید و میخوام صحبتی داشته باشم با سرکار خانم دکتر سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی و همچنین سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر، وضعیت زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و زنانی که در مشاغل مختلف با توجه به شرایط خانوادگیشون به صورت دورکاری دارن کار میکنن، اهمیتی که خود مجلس و به خصوص بانوانی مثل شما در فراکسیون به مشکلات اینو بانوان در کشور مطرح میکنید و دارید. من ممنون میشم از شما که بفرمایید که در حال حاضر دغدغه های نمایندگان محترم به خصوص بانوان در مجلس وضعیت چطور هست، چه بررسی هایی میکنید، چه رسیدگی هایی رو دارید انجام میدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام، خب ما که به عنوان نماینده مردم به دنبال این هستیم که حقوق مردم احقاق بشه. نیمی از این جامعه هم زنان هستن، قطعا در بین این زنان آسیب دیده ای مثل زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و خود سرپرست هستند که نیاز دارن که در حمایت قانون قرار بگیرن. خب ما هم تو تلفیق خیلی کمک کردیم، مخصوصا برای تحصیلاتی که به اینها داده میشه، برای مسکنشون و اینکه در خیلی جاها اینها رو در اولویت قرار دادیم به خاطر اینکه یک سری محرومیت ها اینها داشتن و واقعا خیلی زنانه من بگم ایستادن و از خانواده هاشون دارن حفاظت میکنن. ما خیلی به دنبال این هست بودیم که از طریق دادن تحصیلات یک سری بنیادها بتونیم برای اینها خود اشتغالی ایجاد بکنیم، کار خانگی ایجاد بشود که در این حال که در کنار فرزندانشون هستند بتونن در واقع درآمد هم داشته باشن. ولی خب خیلی هنوز فاصله هست تا ما برسیم به جایی که این خانم ها واقعا کاملا به یک میزان از تمکن مالی برسن، مقدار استقلال پیدا بکنن، اما فعلا یک سری کارهای حمایتی براشون انجام دادیم و همینطور حتی اونایی که تحت پوشش بودن ما مستمریشون رو به اصطلاح بالا بردیم در بودجه امسال که کمتر تحت فشار باشن.
شاید پرداختن به مسائل و مشکلات بانوان در مجلس و تعاملی که دولت و مجلس باید داشته باشن کمتر داره روش بحث و بررسی میشه. روش می موضوع هم صحبتی هست بفرمایید.
فراکسیون فعالی هست، منتها باید اون بخش معاونت زنان در دولت فعالتر بشه، ارتباط بگیره، از توان نماینده استفاده بکنه. متاسفانه معاونت زنان خب بودجه هم در اختیارش نیست، واقعا دولت باید بودجه در اختیارش قرار بده. مهمش
404 چیه؟
آره، که یه مقدار از این حالت کرختی اونجا هم در بیاد، وقتی پول نباشه اونم نمیتونه کاری بکنه. بنابراین مثل سایر معاونت های رئیس جمهور باید به اینجا که نیمی از جامعه رو تحت پوشش داره باید توجه جدی بشه. ما هم هر کاری دستمون بر بیاد انجام.
ممنون که شنونده بودید. هادیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباست مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو، بشه چشمان تو از دست. چقدر خوبه که تو هستی معشوقه من، نیمه ی جانم تو هستی. به عهدی که به هم بستیم هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله ی خندت به این دل نشستی. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
توی دور همی ماست موسیر رامک، وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک،
یا بین دونیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
ای ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شروع یه روز درخشان با قهوه طلایی بوکشتاین، شروع یه پیاده روی پاییزی با نوشیدنی قهوه بوکشتاین، شروع یه کار تازه با قهوه سدرگک بوکشتاین، شروع یه روز خوب با قهوه های بوکشتاین.
فاطمه زهرا سلام الله علیها، کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست. همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن.
در ایام میلاد فرخنده و با سعادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلاله پاکش امام خمینی رحمت الله علیه، جشنهای مردمی هفته گرامی داشت مقام زن و روز مادر با شعار محوری سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها، الگوی سوم زنان تالی فردی و اجتماعی در سراسر کشور، و در تهران پنج شنبه ششم دی ساعت 9 صبح اجتماع دختران حاج قاسم در استادیوم 12000 نفری آزادی برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
عشق دورم، تا تو هستی من صبورم، کوهم اما پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم، سو تو کورم با تو اما غرق نورم. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابر، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کویری تشنه یک قطره آبم. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کویری تشنه یک قطره آب.